سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان سخن این جلسه من چه باید کرد؟ جنبش اجتماعی اعتراضی ملی برای تغییر نظام. این حرف ها را سال هاست دارم می زنم، اما دیدم الان گوش های شنوایی بیشتری دارد. در قالب 10 پرسش و پاسخ اهم نکاتم را خدمت شما مطرح می کنم. اصل این پرسش و پاسخ ها واقعی است. در این گفتار کمی آنها را بسط دادم. دیروز دوستی می پرسید فکر می کنی نظام در قضیه قتل مهسا امینی دختر کرد معصوم عاملان جنایت را معرفی و مجازات می کند؟ گفتم مگر جمهوری اسلامی در قضایای تکراری قتل زهرا بنی یعقوب، زهرا کاظمی، ستار بهشتی در بازداشتگاه ها و ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی حقیقت را به ملت گفت؟ ما با یک رژیم دروغگو طرف هستیم، رژیمی که مورد اعتماد شهروندان ایران نیست، رژیمی که برای جان شهروندانش کمترین ارزشی قائل است، رژیمی که برای جان شهروندانش هیچ ارزشی قائل نیست. پرسید آیا فکر میکنی نظام درخواست ملی انحلال گشت ارشاد را اجابت کند؟ گفتم اگر یک جو شعور دینی یا حتی یک جو فهم عرفی برای حفظ منافع خودشان، نه حتی منافع ملی ما داشتند، بلا فاصله گشت ارشاد که مصداق بارز گشت اضلال و شیوع منکر است را منحل می کردند. اما از آنجا که مطلقاً در ناسی جمهوری اسلامی نشانی از صلاح و اصلاح نمی بینم، معتقدم گشت ارشاد تنها باقی مانده نمایش مذبوحانی اقتدار جمهوری اسلامی است و به زعم زمامداران کودن آن بدون زور مردم آدم نمی شوند. لذا حکومت اسلامی و گشت ارشاد به هم گره خوردند. در عمل اگر گشت ارشاد نباشد، بسیاری از بانوان و دختران ایرانی همین روسری شل را هم تحمل نخواهند کرد و با سر باز به خیابان خواهند آمد. این را نه به عنوان بیدینی انجام می دهند که به عنوان اعتراض به حکومت مثلا دینی و جمهوری اسلامی پیش خواهند گرفت. برای جمهوری اسلامی روسری حتی شل بانوان آخرین نشانه اقتدار نظام است و گشت ارشاد حافظ این اقتدار موهوم. لذا جمهوری اسلامی برای اثبات اقتدار توهمی خود با گشت ارشاد ادامه خواهد داد، نه بدون آن. پرسید آیا فکر میکنی جمهوری اسلامی دست از سر حجاب اجباری برمی‌دارد؟ گفتم اگر کمترین عقلانیتی در تصمیم گیران و تصمیم سازان نظام بود، اصلا نباید سراغ حجاب اجباری می رفتند. این تصمیم از بنیاد غلط بوده است. شرعاً نمی توان هیچ یک از واجبات دینی را اجباری کرد، چه برسد به پوشش موی بانوان که خارج از نماز و طواف حج مطابق تحقیق من اصلا نه تنها واجب نیست، حتی مستحب هم نیست. عفاف و نجابت در شرایط فعلی هیچ تلازمی با پوشیدن روسری ندارد. علاوه اگر قرار باشد حتی عبادات واجب مثل نماز و روزه و حج را با زور پلیس و بگیر و ببند به مردم تحمیل کنند، به امری ظاهری و بدون هر گونه محتوای ایمانی تبدیل می شود. اما به نظر می رسد نظام مدت هاست هر عقلانیتی را از خود حذف کرده و تخت گاز به سمت دره سقوط و اضمحلال و فروپاشی پیش می رود. لذا بسیار بعید می دانم که دست از سر حجاب اجباری بردارد. اگر حجاب اختیاری باشد، بسیاری از بانوان سنتی پوشش خود را همچون گذشته حفظ خواهند کرد. بسیاری از دختران حتی فرزندان خانواده‌های سنتی بدون پوشش سر اما نجیب و عفیف در انظار عمومی ظاهر خواهند شد. مگر در کشورهای با اکثریت مسلمان که حجاب اجباری نیست چه اتفاقی افتاده است؟ آیا در ترکیه، مصر، تونس، اردن، الجزایر، اندونزی، پاکستان، بنگلادش، سوریه و عراق عرش به فرش آمده است که حجاب اجباری نیست؟ باور کنید هیچ خبری نمی شود. اما سیاستمداران ایرانی توهم می کنند که اگر حجاب اجباری نباشد کن فیکون می شود. دهه ها قبل نوشتم جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه نظامی مبتنی بر محجوریت مردم است، یعنی مردم در حوزه عمومی نیاز به ولی و قیم و سرپرست دارند. این نگاه رعیت مدارانه و قیم معابانه و مبتنی بر محجوریت درباره زنان به شکل مضاعف جاری است. یعنی حقیقتاً جمهوری اسلامی زنان و خصوصاً دختران جوان را انسان‌های ناقصی می‌داند که محتاج سرپرستی و هدایت از سنخ گشت ارشاد هستند. برخی تلقی‌های سنتی از اسلام هم متأسفانه چنین نگرشی به زنان و دختران دارند. این همان تلقی ارتجایی در میان طالبان و بنیادگرایان حاکم بر ایران است که می‌پندارند زن نماینده تمایلات شهوانی و شیطانی است و راهی جز حجاب اجباری و گشت ارشاد برای کنترل آن نیست. در این تلقی مرد سالارانه عقب افتاده برای داشتن جامعه سالم راهی جز حجاب کامل زنان و حتی خانه‌نشینی آنها در دست نیست، اما برای مردان تعدد زوجات و ازدواج‌های موقت متعدد فراهم است. کدام عاقل این منطق را میپذیرد؟ دوباره پرسید آیا گشت ارشاد و حجاب اجباری به گسترش و تعمیق اسلام یا تشدید اقتدار نظام جمهوری اسلامی منجر می شود؟ گفتم دقیقاً برعکس. این دو عامل بیشترین تأثیر را در فاصله گرفتن توده مردم خصوصاً نسل جوان از اسلام و نظام دارد. بسیاری از مردم بین گرایش‌های مختلف اسلامی و نظام جمهوری اسلامی که مدعی حکومت دینی است فرقی نمی‌گذارند. شنیدند حجاب در اسلام واجب است. چه بسا اینها بین امر واجب و اجبار حکومتی هم فرقی نمی‌گذارند. آنگاه وقتی دختران، همسران و خواهرانشان را گشت ارشاد جلب کرده و خشونت‌های مأموران گشت ارشاد را به عنوان امر به معروف و نهی از منکر دیده‌اند، این را به حساب اسلام می‌گذارند. حالان که امر به معروف و نهی از منکر وظیفه آحاد مردم نسبت به حکومت هاست، مثل اقدام سیدالشهدا حسین ابن علی علیه السلام علیه حکومت جائر اموی، نه برعکس. به علاوه اولین شرط امر به معروف و نهی از منکر اطلاع کامل آمر و ناهی از معروف و منکر و از آن مهمتر احتمال تأثیر است. متاسفانه در آنچه گشت ارشاد انجام داده و می‌دهد هر دو شرط کاملا منتفی است. این کدام دختره؟ این که دختر بیگناه مردم را با زور و ضرب و شتم و خشونت گفتاری به داخل ون نیروی انتظامی هل دهند مبتنی بر کدام تعلیم شرعی است؟ این که آیا امر به معروف و نهی از منکر به شیوه جمهوری اسلامی یعنی گشت ارشاد تأثیری در باور مردم، خانواده ها و بانوان به تعالیم اسلامی داشته است؟ قطعا پاسخ منفی است. با اطمینان میتوان گفت این شیوه بیشترین تأثیر را در دینگریزی جامعه خصوصا نسل جوان و بالاخص دختران و بانوان جوان داشته است. اگر به دنبال سکولار کردن جامعه یعنی به حد اقل رساندن نفوذ و تأثیر دین در کشور هستیم، بسم الله، مسلماً امر به معروف و نهی از منکر به عنوان حجاب اجباری از طریق گشت ارشاد مؤثرترین عامل در سکولار کردن جامعه و بیدین کردن مردم است. ادامه دهید. پرسید: در فاجعه های نهادینه پیش آمده که تازه ترینش نه متاسفانه اولین و نه ظاهراً آخرینش قتل دردناک مهسا امینی است، در این واقعه مقصر اصلی کیست و مشکل اصلی کدام است؟ بیشک این که افسر خاطی، فرمانده گشت ارشاد یا فرمانده نیروی انتظامی محاکمه و مجازات شوند و وزیر کشور استیضاح شود قدمی به پیش است. اما مسئله با اینها حل می شود؟ اینها را هم نخواهند کرد، اما مسئله با این امور حل می شود؟ اینها عوامل جزئی هستند. قانونی به عنوان قانون مجازات مثلا اسلامی به تصویب مجلس مملکت رسیده که کم حجابی یا بی حجابی را جرم انگاری کرده و مجازات بسیار اندک مالی برای آن در نظر گرفته است، 50,000 تومان. جرم را دادگاه تشخیص می دهد، حکم را قاضی صادر می کند، نه پلیس و گشت ارشاد. این الفبای اداره کشور است. پلیس که نمیتواند به جای قاضی و دادگاه کارش را انجام بدهد. اگر چنین دادگاهی تشکیل شود، تعداد بانوانی که باید مجازات شوند اکثریت زنان ایرانی هستند که هر روز من و شما در کوچه و خیابان به چشم میبینیم. چنین قانون احمقانه‌ای باید در نخستین فرصت ملغا شود. قانونی که بر مبنای آن اکثر مردم مجرم می شوند قانون نیست، ضد قانون است. آیا مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام آمادگی لغو چنین قانون احمقانه‌ای را دارند؟ بسیار بعید می دانم. دوباره پرسید: پس مشکل اصلی کجاست؟ راه حل اصلی چیست؟ گفتم عده‌ای از این فضای غبارآلود دارند استفاده، یا بهتر بگویم سوء استفاده می‌کنند، که مشکل حجاب اجباری و امر به معروف و نهی از منکر خود اسلام است. می‌گویند اگر اسلام در کار نبود، فقه و شریعت اسلامی هم نبود. اگر فقه و شریعت نبود، حجاب چه اجباری چه غیر اجباری هم در کار نبود. فریضه هم به نام امر به معروف و نهی از منکر در کار نبود که تا از آن گشت مخوف و امنیت ستیز ارشاد درآید. میگویند اگر اسلام نبود، دیگر آخوندی نبود تا حکومت آخوندی بلای جان ما شود. میگویند پس علت العلل و ام الفساد اسلام است. برخی هم تمرکز بر تشیع کردند که همه این بلاها از این مذهب برخواسته است. البته گروه اخیر بغل گوششان افغانستان و طالبان را فراموش می‌کنند. همین چند روز قبل دوست خشمگین از قتل مظلومانه مهسا امینی تا صدای مرا شنید گفت: ایران ایران نمی‌شود مگر اینکه دیگر کسی دم از اسلام نزند و همه آخوندها را به تیر چراغ‌های برق دار بزنند. خندیدم، گفت: عجب بهشتی وعده می‌دهید. 14 قرن مردم در این کشور و دیگر کشورهای با اکثریت مسلمان دینشان را داشتند، هیچ کدام از این مشکلات و بحران‌ها پیش نیامده بود، پس مشکل جای دیگر است. دوباره بی‌صبرانه پرسید: پس مشکل اصلی کجاست؟ راه حل اصلی چیست؟ گفتم یکی از مشکلات اصلی، و البته نه تنها مشکل اصلی، ما مشکلات اصلی داریم نه یک مشکل، یکی از مشکلات اصلی ما حکومت دینی است، نه دین، حکومت دینی. دین باور قلبی مردم است و به رابطه انسان و خدا برمیگردد. از بین برداشت‌های دینی، چه اسلام چه غیر اسلام، چه سنی چه شیعه، برداشت و رویکردی که قائل به حکومت دینی است یکی از مشکلات اصلی ماست. حکومت دینی دو نوع دارد و بدترین نوع آن هم جمع کردن بین این دو نوع است. اما نوع اول حکومت دینی یعنی زمامداری فقیه به عنوان نماینده خدا، نماینده پیغمبر یا نماینده امام روی زمین. همین ولایت سیاسی فقیه چه انتصابی، چه انتخابی، چه مطلقه، چه مقیده. ولایت فقیه، ولایت سیاسی فقیه، ام الفساد و ام المصائب ایران معاصر است. امارت اسلامی افغانستان توسط طالبان روایت سنی حنفی دیوبندی همین ولایت فقیه شیعی است. بنابراین اختصاصی به شیعه ندارد، اهل سنت هم معادلش را دارند. این اندیشه در بنیادگرایان سنی یا اسلامگرایان اهل سنت در مصر و دیگر کشورهای اسلامی هم ریشه‌هایش به چشم می‌خورد. قانون اساسی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه در حقیقت قانونی کردن استبداد دینی و حکومت مطلقه است. اولین قدم به سوی رهایی کشور، اولین قدم به سوی رهایی کشور را از سیطره چنین اصل خطیری رها کردن است. اگر کسی به دنبال رهایی است، راحلش، اولین راحلش حذف ولایت فقیه از قاموس قانون اساسی و عینیت کشور است. اما این همه ماجرا نیست. پرسید مگر نوع دیگری هم از حکومت دینی وجود دارد؟ گفتم بله. نوع دوم حکومت دینی سیطره احکام شرع به مثابه قانون در کشور است. این تلقی که اجرای احکام ابواب معاملات در فقه به معنای اسلامی بودن حکومت است. شما حکومت اسلامی بخواد باید احکام شرع تو جامعه پیاده بشه. یا به رسمیت شناختن احکام شرع به مثابه قانون، با به رسمیت شناختن احکام شرع به مثابه قانون پای فقیه به مجلس قانونگذاری و شورای نظارت بر تصویب قوانین از یک سو و قوه قضاییه به عنوان رفع خصومت از سوی دیگر باز می شود و این مصیبت تازه است. اگرچه موازین اخلاقی جاودانه یا مناسک عبادی همیشگی یا شبه مناسک ثابت یا قواعد فقهی معاملات می توانند وجود داشته باشند و وجود دارند، اما قانون فرازمان و فرامکان وجود خارجی ندارد و افسانه بیش نیست. قانونی که به درد همیشه و همه جا بخورد. بس در مورد نماز و روزه نیستا، بس در مورد مثلا قانون مجازات. مرادم از احکام ابواب معاملات مشخصا احکامی از قبیل حدود و تعزیرات یعنی فقه کیفری و احکام تبعیض آمیز زنان یعنی فقه خانواده. دو تا چهار تا است. همین است دیگه، مشکلات ما همین است. الان تو بحثی که داریم تو کشور ما در حال انجام دقیقاً به این دو شاخه فقه معاملات مربوط میشه. اتفاقاً احکام حجاب و مجازات ناقضان آن هر دو در این معنای حکومت اسلامی به نوع دوم قرار میگیرند. اگرچه اکثر فقهای شیعه منکر ولایت سیاسی فقیه هستند، برخلاف تلقی بسیاری، مطابق تحقیق اکثرشون با این تلقی مخالف هستند و حکومت خلاف واقع داره به مردم تحویل میده، اما این گونه نیست که اکثر فقهای شیعه و اکثر فقهای سنی منکر حکومت اسلامی به معنای حاکمیت احکام شرع باشند. این اکثرتشون موافقند با این نوع دوم. جمهوری اسلامی ایران و امارت اسلامی طالبان افغانستان مجمع هر دو نوع حکومت دینی است، هم نوع اول هم دو نوع دوم. هم شرط زمامداری فقاهت است، هم اجرای احکام شرع به مساوی قانون الزامی است در هر دو کشور. و اتفاقا مشکل هم دقیقا از این حکومت‌های دینی مضاعف برخاسته است، یعنی رهبرشون مثلا فقیه است و قانونشون هم مثلا حکم شهر است. هم شرط زمامداری فقاهت است، هم اجرای احکام شهر به مساوی قانون الزامی است. جدایی نهاد دین از دولت یعنی نفی هر دو نوع حکومت دینی، نفی ولایت فقیه به هر معنا و نفی اجرای احکام شهر به مساوی قانون. اگه دنبال راه حل هستیم، اولین راه حل اینه هر دو نوع حکومت دینی از جامعه ملغا شود. این همان سکولاریسم عینی است، نه سکولاریسم ذهنی، عینی، که جامعه ما به شدت از فقدان آن رنج می‌برد. رویه سیاست ما عین دیانت ماست که به غلط به مرحوم سید حسن مدرس نسبت داده می شود، باعث شده که هم سیاست ما آسیب جدی ببیند هم دیانت ما. یعنی ما بعد از 40 چند سال نه سیاستمون با آدم میبره نه دیانتمون، هر دوشو زدیم خراب کردیم. راه حل اجرای دقیق جدایی نهاد دین از دولت، یعنی مشخصا حذف ولایت فقیه و کلی شعب آن از شورای نگهبان گرفته تا بقیهش، از قانون اساسی و از عینیت جامعه از یک سو، و کنار گذاشتن عصر چهارم قانون اساسی، یعنی سیطره احکام شهر بر همه قوانین و مقررات کشور از سوی دیگر است. قوانین را نمایندگان واقعی مردم، نه دستچین شده های منصوب رهبری در شورای نگهبان، بر اساس منافع ملی، موازین حقوق بین الملل و معیارهای علوم انسانی، اجتماعی و طبیعی تصویب می کنند، نه بر اساس احکام شرعی که متعلق به قرون گذشته است، و هیچ مقام دینی حق وتوی آن را ندارد، آنها را ندارد. یعنی قانون قانون عرفی، مردم مسلمانند، خب به دینشون احترام میذارن، اما اینکه بخوایم یک مقامی بگذاریم که بیاد نظارت کنه و بعد حق وتو داشته باشه، فساد از همینجا شروع میشه و از همینجا هم شروع شد. پرسید آیا جمهوری اسلامی را اصلاح ناپذیر میدانی؟ گفتم سالهاست آن را اصلاح ناپذیر میدانم. ادله ام را هم منتشر کردم. خلاصش نظامی که کلیه مجاری اصلاح خود را از قبیل مطبوعات آزاد، احزاب سیاسی مستقل، انجمنهای صنفی و نهادهای مدنی مستقل، انتخابات آزاد و رقابتی، مجلس شورا و خبرگان مستقل از حاکمیت و قوه قضایی مستقل را مسدود کرده باشد، چطور قرار است اصلاح شود؟ میخواییم خودمون رو گول بزنیم؟ قرار جبرئیل از آسمون نازل بشه بیاد این حکومت رو اصلاح بکنه؟ همه مجاری اصلاحش رو بسته. جمهوری اسلامی با حکومت مطلقه مافوق قانون مادام العمر نظارت ناپذیر غیر پاسخگو به مرداب متعفنی تبدیل شده است که از سفلگان ارادت پیشهی که به عنوان مأموران نظام نصب کرده است، جز شر، جز ندانم کاری، جز فرصت سوزی، جز برباد دادن منافع ملی، جز اختلاس، جز ماجراجویی و جز بحران سازی چیزی صادر نمی شود. این قصه هر روز زندگی ما ایرانیان است. یک حکومت سالم حداقل 3 خصوصیت باید داشته باشد. ببینیم جمهوری اسلامی اینا رو داره؟ خصوصیت اول، با رضایت مردم بر سر کار آمده باشد، با رضایت مردم ادامه دهد و با رضایت مردم زمام قدرت را رها کند. خصوصیت اول. خصوصیت دوم، صادق و امانتدار مردم باشد. به مردم دروغ نگه. ساده هستا. به مردم راست بگه. اینم خصوصیت دوم. خصوصیت سوم، کاردان و کاربلد باشد. همین 3 تا. نه قرار فقیه باشه، نه قرار نماز شب بخونه، نه قرار قرار تفسیر قرآن بخونه، هیچ کدوم اینا لازم نیست، همین 3 تا رو داشته باشه: با رضایت مردم، صادق و امانت دار، کاردان و کاربلد. مثلا خب جمهوری اسلامی به سلامتی فاقد هر 3 شرط اصلی است. برای ارزیابی میزان رضایت مردم از آن کافی است یک همه پرسی برگزار شود. حداقل بیش از 2/3 تا 3/4 ایرانیان در حال حاضر مخالف جمهوری اسلامی هستند. هر که فکر میکنه غیر از این است، بسم الله رفراندوم کن. اگر نظرسنجی مستقلی برگزار شود، خواهیم دید که اکثر ایرانیان نظام جمهوری اسلامی را فاسد و دروغگو میدانند. فاسد و دروغگو. نمونه ساده اش دروغ مسلم در قضیه شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی. هیچ کدوم یادمون نرفت همین اخیر رو عرض کرد. درباره میزان کاردانی جمهوری اسلامی در تأمین کفاف نه تا رفاه شهروندان، حل ابر بحران‌های آب، هوا، ریزگردها، محیط زیست، فرار مغزها، هنر و فرهنگ خودتان می توانید قضاوت کنید. هر کدام ما در هر جا هستیم می بینیم بدتر از این که دارن انجام می دن امکان ندارد. هر روز ما به سلامتی بدتر از دیروز. پرسید اگر جمهوری اسلامی را اصلاح ناپذیر می دانید چه باید کرد؟ عنوان سخنم همین چه باید کرد؟ گفتم راه رهایی جنبش اجتماعی اعتراضی ملی است. نه صندوق رأی، دیگه همه صندوق ها را از رقابتی بودن هم انداختند. صندوق رأی دیگه تو ایران بی‌معناست. تنها یک راه بیشتر نمونده. اگر میخوام وضع عوض بشه، جنبش اجتماعی اعتراضی ملی. اعتراض حتی الامکان مسالمت آمیز خیابانی. نگفتم همیشه، حتی الامکان. اعتراض های صنفی، هر کسی هر جا که هست به هر شکل ممکن به وضع موجود اعتراض کند. استاد دانشگاهی، استاد حوزه علمیه هستی، کارمند اداره هستی، شرکت خصوصی داری، معلمی، کارگری، دانشجویی، خانه‌داری، هر کسی به هر شکلی که خودش میدونه میتونه اعتراضشو ابراز بکنه. مجلس فرمایشی شورای اسلامی، مجلس فرمایشی خبرگان، دولت بیکفایت یک دست، قوه قضائیه غیر مستقل ناتوان را رسوا کنی. همه و همگی رأس هرم استبداد دینی و نظام ضد مردمی جمهوری اسلامی را نشانه بگیریم. کما اینکه مردم تو خیابون‌ها که الان من که دارم صحبت میکنم، ساعت قبل، ساعت‌های بعد توی خیابون‌ها همه کارو دارن انجام میدن. چیزی نیست که ما بخوایم به اونا بگیم، ما داریم از مردم یاد میگیریم. تا نظام، تا اصل نظام و شیوه کشورداری عوض نشود هیچ چیز اصلاح نمیشود بدون هیچ تعارفی. اگه میخوام اصلاح بشه، حتی همین حجاب اجباری میخوام اصلاح بشه، باید این نظام اصلاح بشه تا این امور جزئی کنار بره و اصلاح بشه. با موروثی شدن ولایت فقیه، گل بود به سبزه نیز آراسته شد. افراد در آمریکا ستیزی و غرب ستیزی جمهوری اسلامی را عملا وابسته روسیه و چین کرده است. راه رهای ایران روی پای خود ایستادن، با همه دنیا بر اساس مصالح ملی و حقوق بین المللی رابطه داشتن است. با روش موازنه منفی مرحوم محمد مصدق باید استقلال واقعی ایران را حفظ کرد. امید بستن به آقازاده خمینی و آقازاده خامنه‌ای و شاهزاده شاه مخلوع سراب و بیراهی بیش نیست. با جنبش اجتماعی ملی اعتراضی مقدمه یک همه پرسی عمومی را فراهم کنیم. این است شعار ملت، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشد چه رهبر. اینها را از همین اعتراضهای دیشب مردم یاد گرفتیم. این آخرین پیام است. هدف اصل نظام است. از اینکه صبر و تحمل کردید و عرایض من رو شنیدید بسیار سپاسگزارم. وقت شما بخیر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.